ارزش افزوده خیلی بالایی دارن و اشتغال دارن ایجاد میکنن و بخشی از تولید ثروت ملی هستن. وقتی که گاز این صنایع در زمستون محدود میشه یا بسیاری از این کارخانه‌ها متوقف میشن، از اون ور تولید کشور پایین میاد، تولید ثروت کشور پایین میاد، طبیعتاً در شاخص‌های اقتصادی هم تاثیرگذاره، طبیعتاً در تورم هم حتی و ارزآوری به کشور هم تاثیرگذاره.
خب ببینید آی کریمی، یکی از نکاتی که مطرح میشه اینه که ما باید زیرساخت‌ها رو و برای این صنایع افزایش میدادیم، گسترش میدادیم، چون این کار رو نکردیم، حالا ممکنه بخشی هم دلیلش رو تحریمی عنوان بکنن، چون اتفاق نیفتاده همیشه در لبه در واقع تولید و مصرف هستیم، یعنی عرضه و تقاضامون یه موقعهایی به نوعی نزدیک میشن، به نوعی سر به سر میشن و نگرانی ایجاد میکنن. واقعا این گونه هستش یا اینکه ما باید همیشه سمت تقاضا و مصرف کننده رو بریم بگیریم که چرا داری زیاد مصرف میکنی؟
این هر دو طرف هست، یعنی هم بحث تولید هم بحث ذخیره سازی هم و هم بحث مصرف. چند تا پارامتر دیگه هم تاثیر داره. این که تقریبا 70% انرژی مصرفی کشور الان شده گاز، در صورتی که تنوع باید می‌داشت و انرژی‌های متنوعی استفاده می‌شد که این
خب این که تقصیر مردم نبوده که،
نه طبیعتا
انتخابشون که نبوده که،
طبیعتاً تصدیر مردم نبوده و این به حال به استراتژی های بلند مدتی که دولت ها میذارن برمی کرده. از طرف دیگه برای مصارف هم در حال یادمون شاید باشه یک دهه قبل یا بیش از یک دهه قبل ما مصرف گازمون محدود بود، شبکه توزیع گاز انقدر توسعه پیدا نکرده بود تو کشور و ما مجبور بودیم تو فصل تابستون، اوائل تابستون پالایشگاه‌های گاز رو به دلیل پایین بودن مصرف گاز کشور ببریم تو اوورهال‌های طولانی مدت سالانه، یعنی نیازی هم واقعا شاید به این شکلش نبود و بیش از مثلا دو ماه می‌رفتن توی تعمیرات و حالا سرویس به اصطلاح خارج می‌شدن. ولی به هر حال این توسعه گاز در کنارش اون فرهنگ هم باید در کنارش متناسب با اون ایجاد میشد. من یادمه وقتی که سوخت مایع استفاده میکردیم، مثلا نفت سفید یا کپسول‌های گاز مایع رو مصرف میکردیم، به هر حال به خاطر که یه زحمتی داشت و یه هزینه‌ای داشت آش کردن اینها، معمولاً یه مدیریت بهتری میشد. تو خونه ها کل ساختمون نمیرفت به سمت گرم شدن یا دما اینقدر بالا نمیرفت. ولی الان که گاز به شدت در دسترسه و قیمتش هم قیمت بزرگی نیست توی هزینه های خاروبار، کمان که الان یک کمی نقشش کمی داره پررنگ تر نیست، در حال مصرفش مدیریت نمیشه و کنترل نمیشه. بله حتما باید تو ساید تولید و توی ذخیره سازی و تنوع انرژی دولت کار کنه، ولی محدودیت های کشور و منابع کشور رو میدونیم. از طرف دیگه تو مصرف خب خیلی جا هست و حال میشنویم توی حتی تو دوستاش فامیلش کسایی هستن که خارج از ایران دارن زندگی میکنن، اون سیوینگ انرژی رو که انجام میدن.
صدای آقای کریمی یک لحظه قطع شد. آقای کریمی، من تا اونجایی که حالا داشتید اشاره میکردید، خیلی ها هستن در اطرافیان و بستگان ممکنه که فردی رو در خارج کشور داشته باشن، شنیدم نکتتون بله. کامل نشد، بفرمایید.
بله خواهش میکنم. عرض کردم که دماهای خانه خونه ها پایین تره، از گرم کن یا به هر حال لباس گرم استفاده میکنن چون هزینه انرژی خیلی بالاست و ما باید
حتی کشورهایی که آقای کریمی در واقع دارای منابع گازی فراوان هستن، چون ما به هر حال جزء 5 کشور دنیا هستیم، فکر میکنم جایگاه دوم رو داریم یا اول، حالا شما میتونید دقیق‌تر بگید.
به هر حال یه مزیت این ثروت ملیه که بله. با تبدیل به یه ثروت و اشتغال بشه
بله.
و یه راحتی بیش از حد افراطی دلیل نمیشه که حالا به هر حال به خاطر اینکه ما دارنده یه گاز هستیم همون گاز هم کلی هزینه میشه براش دیگه
بله.
در استخراجش، در فراوریش، در انتقالش کلی هزینه میشه. ما اگر بتونیم اینو با مدیریت کردن مصرف سوقش بدیم به سمت تولید ثروت. یه مثالش کوچیک من بزنم خدمتتون. مثلا خیلی از کارخونه‌های پتروشیمی اورامونیاک توی 2 ماه گذشته از سرویس خارج بودن. به هر حال این اوره یا میتونه این پود شیمیایی اوره، مثلا پود سفید یا شکری هم بهش تو اصطلاح عمومی میگن، این یا میتونه به هر حال صادر بشه و ارزآوری داشته باشه برای کشور و سهامداراش عمدتاً صندوق‌های بازنشستگی هستن، یا از طرف دیگه میتونه بره برای کشاورزی و کشاورزی رو رونق بده. در هر صورت اولویت هست به این که دمای خونه من و شما بالاتر از مثلا 20 درجه 20 و چند درجه باشه، مثلا 30 درجه باشه. ما اگه دمای خونه رو روی 20 درجه مثلا تنظیم کنیم، خب اون کارخونه سرپا میمونه و به هر حال اونجا هم اون بقیه هموطنان باید از گاز استفاده کنن، صنایع هم باید استفاده کنن که صنایع بزرگ رو عرض کردم زینه و از هیچ بازنشسته هایی که کشور هستن.
اما آقای کریمی، خب ما چون به بحث فرهنگ و مسائل فرهنگی دارید اشاره میکنید و بسیار هم مهمه، ما همیشه بین راهکارهای تشویق و تنبیه، تشویق رو ارجح میدونیم و اقناعی‌تر میدونیم. به هر حال مصرف گاز و قرائت این کنترل‌ها دست شرکت گاز هست و به صورت دوره‌ای و منظم داره قرائت کنترل صورت میگیره. میتونن مصرف کننده رو با دوره 1 ساله قبلش، با دوره ماه قبلش، با دوره 5 ساله قبلش به شکل‌های مختلف میتونن مقایسه کنن و مصرف رو در واقع با روش‌های تشویقی مجاب بکنن مصرف کننده ها رو به مصرف کمتر. یعنی کسی که مثلا در یک بازه 1 ساله میانگینش رو پایین‌تر آورده، در یک بازه طولانی مدت مصرفش رو پایین‌تر آورده، مشمول تشویق بشه. ولی ما همیشه راهکارمون اینه که قیمت رو ببریم بالا و هر سری قبض گاز میاد یا هر قبض دیگری میاد، می‌بینیم فقط قیمت رو بردن بالاتر برای اینکه با این بهانه که خب ما می‌خوایم از یک سرمایه ملی حفاظت بکنیم. البته ما هم تأیید و تأکید میکنیم که حفظ سرمایه ملی حتما مهم و واجب هست، اما آیا نمیشه راهکارها و نگاه ها رو تو این زمینه یه مقداری بهبود داد؟
بله حتما همینطور هست و حق با شما هست و شرکت ملی گاز همین سیاست ها رو در دستور کارش گذاشته. به هر حال وقتی اون قبض صادر میشه تو مصارف پلکان اول که یه مصارف نرمی هست، هزینه ها خیلی پایین تر هست و تو پلکان های مصارف بالاتری که قیمت ها تعرفه های بالاتری داره. از طرف دیگه این با دوره قبلش هم مقایسه میشه، با دوره های قبلش مقایسه میشه و اگر همون مصرف نرم سال قبل رو داشته باشه یا کمتر از اون باشه تو اون تعرفهشون تاثیر داره، ولی اگر مصرف خیلی بالاتر باشه به هر حال اون یه حالت جریمه طوری در برابر اون تشویق قبلی لحاظ میشه. از طرف دیگه شرکت گاز و شرکت بهینه‌سازی مصرف سوق یه چارچوب جدیدی رو ارائه کردن، 35 شرکت اپراتور که اصطلاحا بهش میگن کارور، اینا الان تایید شدن و خیلی از مصارف انرژی که خارج از نرم هست رو میان و کمک میکنن و مشارکت کنن و سرمایه گذاری میکنن برای اینکه اونا به هر حال مصرف بهینه بشه. یه مثالشو بزنم، فرض کنید تو مرغداری، فرض کنید توی آجرپزی، فرض کنید ساختمون‌های چه اداری چه مسکونی، حالا مجتمعها میان و هزینه های انجام میکنن، مثلا موتورخونه رو بهینه میکنن، عایقش رو انجام میدن، یا پنجره ها رو حتی دوجداره میکنن، یا توی عرض کردم مثلا توی صنایع کوچک یا مثلا مقداری کورهای آجرپزی میرن یه سیستم هایی میذارن که یا کنترل بشه یا مصرف بهینه بشه. یه مقداری سیوینگ انرژی داره اونجا و بله اونجا سیو میشه و اون هزینه اش به قیمت بالاترین قیمتی که تو صنایع دیگه میتونه مصرف بشه به اون مجموعه چه شرکت و چه اون مصرف کننده برگشت میخوره.
حالا آقای کریمی، من سیاه نمایی نمیخوام بکنم ولی امیدواریم حداقل شنونده های ما اگر مشمول این طرحهای تشویقی بودن حداقل بیان اعلام کنن. ما تا حالا ندیدیم دور و بر خودمون، حداقل من خودم عرض میکنم، که به کسی از این تخفیفات داده باشن. حالا شاید در اطراف من همچین اشخاصی کمتر هست، ولی این طرحهای تشویقی به هر حال خیلی مؤثرتر میتونه باشه. بفرمایید.
من یه پیشنهادی دارم.
بفهم.
دوستان شنوندگان شما میتونن سرچ کنن، حتی کسی که فقط صاحب خونه است یا آپارتمانه، میتونن سرچ کنن و این کاربرها رو شناسایی کنن و درخواستاشون رو بدن. یا کیس‌های دیگه ای هست، سایت هایی هست که مثلا شرکت ملی صنایع پتروشیمی که یکی از مصرف کنندگانه و با ارزش افزوده خیلی بالا هست زیر مجموعه ها، سایتی رو تعریف کرده.
خوب.
که میتونن برن و هر نفر عکس کنترلش اونجا بذاره، تو دوره زمانی بعدی با سال قبلش مقایسه میشه و این حتی خود اظهاریه.
بله.
و در صورت دوره قوره کشی میکنن و حالا جوایزی رو میدن، از مثلا بخاری کم مصرف تا هزینه های مثلا سفر یا دوچرخه یا کیسای مشابه. و به هر حال به نظر میرسه کسایی که زینفش هستن و میتونن از شخصوده بالاتری از این گاز بگیرن به نسبت خانگی، دارن تلاش میکنن که مردم رو به هر شکلی تشویق کنن یا زیستافتش رو انجام بدن که مصرف گاز به سمت ارزش افزوده و تولید ثروت بیشتر برای کشور پیش بره.
بله بله، بسیار هم نکته مهمیه. ما حتما در این زمینه با شما اتحاد نظر و دیدگاه مشترک داریم. حتما باید این سرمایه های ملی حفظ بشه و در خدمت خلق ارزش و تولید قرار بگیره. امیدواریم که با راهکارهای بهتر و هر روز بهینه‌تر این اتفاق رقم بخوره. خیلی از شما ممنونم آقای کریمی بابت حضورتون و اینکه پاسخگوی سوالات ما بودید. خدا نگهدارتون. خدا حافظ. بله، این هم گفتگوی ما بود با جناب آقای علیرضا کریمی، کارشناس حوزه انرژی. امیدوارم که توصیه‌هایی که صورت گرفت رو همه جدی بگیریم. به هر حال گاز یک نعمت خدادادی است. خب من اجازه بدید که در راستای همین گفتگو و تاکید بیشتر بر این موضوع یک اطلاعیه رو هم خدمتون قرائت بکنم. بله، شبکه گاز کشور به صورت یک پارچه و به صورت همپیوسته هست. صرف جویی هر یک از ما موجب رسیدن گاز به سایر هموطنان در مناطق سردسیر و دوردست کشور می شود. و البته وقتی هوا آفتابی است بهتر است درجه وسایل گرمایشی را کم کنیم تا از گرمای طبیعی بیشتر استفاده کنیم. و باز هم نکته دیگر این که گاز طبیعی موهبتی است برای امروز و فردای کشور عزیزمان، با مصرف بهینه امانتدار خوبی برای فرزندان خود باشیم.
به یاد شهیدان این سرزمین، ندا آمد از ملتی قهرمان، بپیچی در هم زمین و زمان. به میدان در آید تیر و جوان، که ویران شود خانه دشمنا. چهل قوم از هفت اقلیم عشق، به تاریخ دادن تعلیم
مراسم اختتامیه دومین جشنواره بین المللی معروف 25 بهمن ماه 1404 ساعت 19 تهران، باغ موزه دفاع مقدس. ستاد امر به معروف و نهی از منکر.
لحظه دیدار نزدیک است.
الهی خدایا، فردا برای تنت و دیر است، امروز هوشیار ما کن.
لحظه دیدار.
بله، برنامه لحظه دیدار ویژه برنامه از آنگاهی رادیو گفتگو آغاز شد و در همین ابتدا به اطلاعتون میرسونم امروز اذان ظهر به افق تهران ساعت 12:18 هستش و در ابتدای این ویژه برنامه بشنویم برنامه راویان نهج البلاغه رو که در اون گفتگو شده با دانش آموز هاشمیان و مادرشان.
امکانش هست که ابتدا نهج البلاغه رو شروع کنه.
اگر کسی دستشو تو دست علی بذاره میرسه به اون جایی که باید برسه.
حالا راجع به نهج البلاغه من نکتم همینه.
اون چیزی که به تو اضافه میکنه هدایته و اون چیزی که از تو کم میکنه ضلال تو گم کنه.
خطبه این نقطه مولا امیرالمومنین علیه السلام.
میگن آیا من به این قانه باشم فقط بگن ایشون امیرالمومنینه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو گفته. با راویان نهج البلاغه همراه شما هست. راویان نهج البلاغه همونطوری که شما عزیزان میدونید اختصاص داره به معرفی یکی از حافظان نهج البلاغه، حالا یا حافظان کل یا حافظان بخشایی از این کتاب شریف، و در خدمت این عزیزان خواهیم بود که روایتگری میکنن این کتاب شریف. آقا امیرعلی سلام، حال شما خوبه؟
بله خوبم.
کامل‌تر خودتون رو معرفی میکنی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. امیرعلی هاشمیان هستم از مدرسه قرآنی جنت کلاس ششم.
این مدرسه جنت خیلی مدرسه موفقیه تو سطح کاشان.
بله، من الان توش 200 تا حکمت نهج البلاغه رو حفظ کردم.
ماشاءالله. چون دوستان شما میگفتن ما سالی 20 تا حکمت حفظ میکنیم. 6 تا 20 تا میشه 120 تا. چطوری شما 80 تا بیشتر میشه؟
کلاسای تابستونی هم داشت. بعد من سه بار کلاس تابستونی برگزار کردم، رفتم و بیشترتونستم حفظ کنم.
ماشاءالله. همین الان برای من یه دونه از حکمتای خیلی جالب رو میخونه. همه جالب ها، جالب تنی که توز باس خودته.
بسم الله الرحمن الرحیم. وقال علی علیه السلام اللسان سب و انخل یعنی اگر. زبان در رنده است که اگر رعایتش کنی به تو آسیب میرسانند و تو رو میدارند.
توضیح بده یعنی چی؟
یعنی این که اگه شما حواست به زبان نباشه و حرفایی که میزنی کم کم ممکن حرفای بدی بزنی و دوستات ازت جدا بشن و کار بکنه که تنها بمونی.
دقیقاً، کنترل زبان.
بله.
زبان سرخ سر سبز میدهد بر باد. حواستون باید به زبان خیلی باشه. یکی از عضوهای بدنه که با اینکه از همه شاید به نوعی کوچیک‌تر باشه ولی بیشترین گناه رو میتونه برای ما بیاره. روز قیامت خلاص پامون گیر بشه واسه همین زبان. جالب گفتی.
یعنی حضرت علی علیه السلام جالب فرمودن، شما نقل قول کردی. حالا خود شما سعی میکنی تو زندگی زبانتو کنترل بکنی؟
بله.
خب بدونم اینی عملیاتی هم میکنی یا فقط حفظ شدی نهج البلاغه رو؟
من سعی هم میکنم که هر چه عملی بگیر بتونم، چون یه بچه شیعه هم انجام بدم.
باریکالله. مثلا شده برای دوستاتون موردی پیش بیاد، برای خودتون موردی پیش بیاد، سریع رجوع کنید به نهج البلاغه، همونجا جواب اون عمل خودتون رو بگیرید؟
یه بازشیم فوتبال بازیم که نوستش دوستم، من دروازه بودم گل خوردم، بهم گفتش که میه، بهم گفتش که چرا گل خوردی، مسخرم کرد. بعد منم بهش گفتم که این حکمت رو خوندم، بهش گفتم که نه، بهش گفتم که من تقصیر من نبود، زبان رو باید کنترل بکنی.
باریکالله. من خدمت شنوندگان عزیز بگم این نکته رو، اگر همه ما تو همه دور همی که داریم، دیداری که خانواده ها با هم دیگه دارن، مهمونی که میریم، یک دونه از سخنان ائمه معصوم علیه السلام رو تو مهمونیمون برای هم دیگه نقل بکنیم، چقدر اون فضا معنوی میشه. این درسی که من الان از شما گرفتم آقا امیرعلیا، شما تو فوتبال که دیگه بیشترین ذوقو دارید میکنید، اونجا سریع رجوع کردی به نهج البلاغه. یه نکته. بعد دوستت هم گوش داد ها؟
بعد دوست من گفتش که آخه اونم عین من نهج البلاغه خیلی حفظ میکنه. بعد به من اونم گفتش که راست میگی، ببخشید، ازم معذرت خواهی کرد و من قبول کردم.
احسن بر شما، دوتا دوست خوب، انشالله که همیشه موفق باشید. خب بفرمایید که این حفظ حکمت های نهج البلاغه در درس شما چقدر تونسته کمکتون بکنه؟
وقتی نهج البلاغه حفظ میکنی حافظه آدم زیادتر میشه، مغزش بیشتر میشه و باعث میشه مثلا موقع امتحان ها همه چیز یادش بمونه، آدم بلد بشه،
ناخودآگاه تأثیر میذاره که شما ذهنتون باسته،
سرعت و عکس و عمل آدم هم سریعتر و بیشتر میشه.
این قشنگ شما حس کردی؟
بله. من الان خودم یه بار استاد نهج البلاغه مون ازم سریع، خیلی سریع پرسید، بعد معلمم که ازم امتحان فارسی میگرفت لغات، خیلی خوب تونستم سریع باشه سر هم جواب بدم.
جواب بدین. بله دیگه، بالاخره اینا اثرات وضعی ارتباط داشتن با کلام معصومین علیهم السلام که شما اینو حسش کردی و الان داری بازگو میکنی برای بنده و شنوندگان محترم. انشالله همه همون بتونیم تو زندگیمون با قرآن و نهج البلاغه و کلام معصومین علیه السلام بیش از گذشته انس داشته باشیم انشالله. نقش پدر و مادر چی بوده برای اینکه شما بتونید با هم حفظ کنید؟
پدر و مادرم داخل کلاسه تابستانی مثلا خیلی بهم کمک کردن، مثلا این حکمت ها مثلا بعض جا سخت بود برام خوندن و منم تونستم سنهی برام وایسشو گرفتم برام تکرار، مثلا من گوش میدادم،
ضبط میکردم. آره. یعنی صدا رو،
آره من گوش میدادم هی که تو حافظم بمونه، حکمتش حفظش بکنم.
باریکالله. در صدد این بودی که بخوای بری سراغ خطبه ها و نامه ها یا نه میخوای به ترتیب حکمت ها رو تموم کنی بعد؟
آره همون، به ترتیب حکمت ها تموم کنم بعدش من سراغ خطبه نهج البلاغه و نامه هاش.
کدوم سخت‌تر از همه؟ سفسی آدنه؟
نامه‌هاش فکر کنم سخت‌تر از همه بقیه باشه.
بعدش کدومه بعد از نامه؟
بعدش هم فکر کنم خطبه و خشم حکمت‌هاش.
حکمت‌ها یعنی راحت‌ترینه.
حکمت‌هاش یکم راحت‌تر.
حتی من که خودم توفیق حفظ نداشتم، ولی کسانی که حافظ بودن و تو همین برنامه راویان نهج البلاغه باشون مصاحبه می‌کردیم، گفتن کسی که می‌خواد نهج البلاغه رو حفظ بکنه، اول باید بره سراغ حکمت‌ها. چون راحت‌تره، کوتاه‌تره.
کوتاه‌تره بعدش دیگه خطبه کم بزرگتر میشه، نامه هم دیگه مثلا بزرگ، خیلی بزرگ میشه، یه صفحه است.
سخت‌تر
میشه. چند صفحه میشه؟ آره.
به نظر شما ما برای چی باید نهج البلاغه رو حفظ کنیم؟
ما بچه‌شی هستیم، برای هر بچه‌شی‌ای باید کلام مولاشو بلد باشه. ما هم بچه‌شی هستیم و باید کلام امیرالمومنین رو یاد بگیریم، عین قرآن که ما اونو مثلا می‌خونیم تو جلسه‌ای که داریم، اول قرآن میخونیم و بچه باید نهج البلاغه رو حفظ
بشه. میپرسم برای چه قمری از شما؟ میخوام بدونم الان من که نهج البلاغه رو حفظ نیستم، خب الان گناهی کردم؟
نه، ما هر کسی بهتر نهج البلاغه رو حفظ بکنه که مثلا معلوم باشه اون فردش بچه شیعه است.
حالا نمیشه خوندش از رو؟
چرا، از روش هم میشه خوند. نهج البلاغه کلن اینه که باید از معنیشو عمل بکنی، هم حفظ بکنی هم اون کاری که عملی میگه رو انجام بدی.
شاید حفظ کردنش برای اینه چون ما خودمونو توی قالبی میبریم، مجبور میشیم حفظ یامونو هی مرور کنیم دیگه. این هم مرور کردن میشه چی؟ خوندن نهج البلاغه. اگه من میخوام از اول بگم فقط نهج البلاغه رو میخوام بخونم، نتونم برنامه ریزی بکنم، اون حفظه میاد منو چیکار میکنه؟ کمکم میکنه که برنامه ریزی بکنم، مجبور میشم که چیکار بکنم، همزمان با حفظ بخونم دیگه. شاید اون رمز حفظ کردن مال این باشه. که شما خود مجبوری روز چقدر بخونی تا حفظ بکنی؟
من روز مثلا یه دفترچه هر کلاس سر کلاسی 20 تا مثلا بعد 20 تا حکمت مثلا بعد هر اون 20 تا رو یه روزی مرور کرد.
آفرین. حالا اگه حفظ نبودی امکانش یه دونه مرورم
نکنه
نداشته باشه. پس حفظه باعث میشه که ما یه برنامه‌ریزی داشته باشیم، زمینی که بالاخره اثرات وضعی خودش هم مثلا که شما گفتی حافظه تو قوی تر میکنه، تو درست کمک کارته، اینا رو میتونه در کنارش داشته باشه براتون. خیلی شما خوب ماشاءالله صحبت میکنی ها. اینم از اثرات حفظ نهج البلاغه است. کسی بهت گفته بود؟
نه والا بار اول.
خب حالا من افتخار دارم اولین بار به شما گفتم. آقا امیرعلی بفرمایید که برای دوستان همسه سال خودت کلاس پنجم ششم هستن. الان گفتم پنجم ناراحت شدی. کلاس پنجم ششم تو این سن شما هستن، چه توصیه براشون داری؟
سیام اینه توصیه اینه که چون اونا مثلا بزرگترین افراد توی مدرسه‌شون هستن، بعد الگو برای یه کلاس پایینیا باشن و نهج البلاغه رو حفظ بکنن که اونا ببینن و نهج البلاغه قرآن رو حفظ بکنن.
آفرین. یعنی این الگو بودن خودش یه رمز دیگه.
بله.
الگویی که فخر فروشی هم نکنه. دیدی که مثلا تو مدرسه بعضی از مدرسه کسی میره کلاس مثلا ششم میگه شو بزرگ مدرسه دیگه،
مثلا میاد قلدری میکنه.
این
خوب نیست.
آفرین. الان شما مثلا کلاس اولی ببینی چیکار میکنی تو مدرسه؟ یه تنه میزنی بهش؟
نه.
میگه اول من باید برم تو.
نه من یا بیشتر به سلام میکنم.
آفرین. یعنی شما به کلاس اولی سلام میکنی؟
چون
سلام خب زوجه امثاله مثل من که حواسمون باشه نگه ما بزرگترین باید کوچیکتر به ما سلام کنه.
به سلام میکنم که اونم یاد بگیره وقتی به بزرگتر رسید اون به اول به اون سلام بکنه.
آفرین. روایت داریم در نهج البلاغه پیرامون همین نکته که گفتی؟
ما هنوز حفظ نکنیم، اما فکر کنم تو دفترچه سال ششممون هستشم.
آها که امسال میخوای ایشالله بهش برسید.
بله.
یعنی کوچیکتر و بزرگتر نداره.
نداره.
ما داریم که پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم هیچ موقع اجازه نمیدادن کسی بر ایشون تقدم به سلام داشته باشه، کوچیک و بزرگ همیشه اول به سلام بودن ایشون. یه درس دیگه و قرآن هم فرموده که چی؟ پیامبر صلی الله علیه و سلم برای ما الگو هستن، اسوه حسنه هستن. اگه ما خب تأثیر بکنیم به ایشون قاعدتا ما همین هم باشه. خیلی عالی بود آقای امیر علی هاشمیان. دستتون درد نکنه. نکته پایانی تشکری از معلمینتون در خدمتی گرید.
از استاد بزرگوارم آقای رضوانی تشکر میکنم که بهم 200 حکمت نهج البلاغه رو یاد دادش.
خودش الله ایشونو حفظ کنه.
و همچنین والدینم که کمکم کردن توی کلاس تابستونی و همونجور تو مدرسه بتونم نهج البلاغه رو یاد بگیرم.
خدا ایشالله سایه پدر مادرم بر سر شما مستدام بداره، شما رو برای پدر مادرتون ایشالله سایه سالم حفظ بکنه. ممنون. یه سوال دیگه هم بپرسم، خواهر برادرم داری شما؟
نه من تک فرزندم.
تک فرزندی؟ خب انشالله خواهر برادر دارم بشی. ممنون از شما. یا علی خدا نگهدار. خدا باشه.
علی قبل از حکمیت چه بود؟
امیر مؤمنان.
بعد از حکمیت چه بود؟
امیر مؤمنان.
در صفه این بودی؟
تباخی میکردم.
ندیدی که امیر مؤمنانت سرنوشت صفین را به حکمین سپرد؟ روا بود امام مقتدایت خون مسلمین را به حکمیت آدم ابوالخطا بسپارد؟
خون مسلمین به حکمیت قرآن سپرد، چون رأی حکمین مطابق قرآن ندید رد کرد.
تو با علی هستی؟
خب بنده خدا از اول همین را میپرسیدی، چرا لقمه را از پشت سر میخوری؟
هستی یا نیستی؟
چطور میتوانم نباشم؟ تن پوش زنم لو به لو فدیه زهراست، تیک زمینی که امورات ما را میچرخاند فدیه علیست. در روزگار علی زنده باشی و نفس بکشی و ارادتمند مرامش نباشی به چه میارزی؟
از طوری میمیری که شایسته ارادتت باشد.
ولی من هنوز کاری نکردم که شایسته ارادتم باشد.
در خدمت مادر امیر علی هاشمیان هستیم، حافظ حکمت‌های نهج البلاغه. سرکار خانم سلام علیکم، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم، زنده باشی. من خانم نصیرزاده هستم، مادر امیر علی هاشمیان، در خدمتتون هستم.
متشکرم، خدا ان شاء الله ببخشه. آقا امیر علی رو ماشاءالله خیلی خوشبیان بودن و